بسم الله الرحمن الرحیم. نصر من الله و فتح قریب. السلام علیک یا امیر المؤمنین. عرض سلام دارم خدمت همه مردم عزیزمون، به ویژه مردم عزیزی که در میدان ولیعهد هستن، و تبریک عرض میکنم عید قدیر رو خدمت مردم عزیزمون، و تبریک ویژه و سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که از طریق فضای مجازی برنامه خیابان انقلاب رو میبینن، برنامه اینترنتی خیابان انقلاب. انشاءالله بتونیم کمک بکنیم که در این روزهای مهم و تاریخی و سرنوشت ساز ایران عزیزمون بهترین تصمیم ها گرفته بشه و پیروزی بزرگی که در حوزه نظامی به دست اومد با سلحشوری رزمندگانمون و با حضور میدانی مردم مبعوث شده، انشاءالله بتونیم کمک بکنیم که در حوزه های اقتصادی و حوزه دیپلماسی هم ادامه پیدا بکنه و عینیت پیدا بکنه اون پیروزی نظامیمون. و حقیقتش این هست که در بقیه همه ماها، حالا چه زمانی که توی تلویزیون و رسانه ملی خدمت مردم بودیم، چه الان که در فضای مجازی قرار هست خدمتشون باشیم، این هست که این پیروزی عینیت پیدا بکنه در همه حوزه ها و انشاءالله همه مراقبت بکنیم که یک بار دیگه اون تجربه تلخ برجام تکرار نشه. یکی از دلایلی که اون تجربه تلخ برجام اتفاق افتاد این بود که صدای منتقدین شنیده نشد. منتقدینی که به لحاظ تخصصی روی مسائل نکات جدی داشتن، حرفاشون توی هیاهوی رسانه ها گم شد و بعدها مشخص شد که خیلی از اون نکاتی که منتقدین تذکر میدادن، تو خود برنامه ما هم چندین بار این تذکرات داده شد ولی بهش توجهی نشد، همونها مسائلی بود که نهایتاً باعث خسارت هایی که در ماجرای برنامه اتفاق افتاد، از جمله بحث اسنپ‌بک و اینها، نکاتی بود که قبلا تذکر داده شده بود. پس یکی از هدف ها این هست که انشاءالله کمک بکنیم که این بار این ماجرا تکرار نشه. مردم عزیزمون از شبکه های اجتماعی در کانال های مختلف برنامه خیابان ایران رو دارن انشاءالله دنبال میکنن، بدونن که این برنامه 10 شب هست. قصد ما این هست که بتونیم در میادین حضور داشته باشیم، حالا شاید بعضی جاها در استودیو هم بریم بر مبنای الزامات حالا یا آب و هوایی یا شرایط میدانی، ولی قصدمون این هست که انشاءالله در میادین خدمت مردم باشیم و از این شور و حماسه مردم هم بهره ببریم. یه جاهایی هم اگه بشه سوالات مردم رو بشنویم و نکات مردم رو بشنویم. برنامه قرار است 10 شب باشه. ما در خدمت عزیزان زیادی خواهیم بود. امشب 2 تن از این عزیزان رو در خدمتشون هستیم و در شب‌های آینده عزیزان دیگری به ترتیب معرفی خواهند شد، مثل استاد زنی‌پور از قدیم سال در خدمتشون خواهیم بود، آقای طباخیار، آقای جبرائیلی، آقای مسعود براتی، آقای دکتر کوشکی، آقای نیلی، آقای دکتر نیلی و شیخ اسماعیل رمضانی عزیز، آقای امیرحسین ثابتی و احیانا حاج آقای نبویان. انشاءالله در شب‌های آینده مهمان‌های دیگری خواهیم داشت. مهمانان امشب رو که معرف حضور هستن، فقط در رسم ادب برنامه‌های اینترنتی و تلویزیونی معرفی بکنم. حاج آقای قاسمیان، استاد حضور دانشگاه، سلام عرض می‌کنم، خوش آمد میگم حاج آقا. تبریک عرض می‌کنم.
رحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان عزیز، حاضرین در میدان ولی از عید سعید قدیر رو تبریک عرض می‌کنم.
سلامت باشین. آقای دکتر عبدی، کارشناس حوزه منطقه، سلام عرض می‌کنم، خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین عرض سلام و ادب دارم خدمت همه حاضران در مجلس و عزیزانی که این برنامه رو به صورت مجازی می‌بینن.
سلامت باشین. با آقای قاسمیان شروع بکنم. آقا خب عید قدیر هست و فردا هم مراسم بزرگی هست. تهران دشت 10 کیلومتری هست. من میخوام اول از همه با همین عید قدیر شروع بکنیم که درس عید قدیر برای این روزهای ما چی هست؟
مجدد سلام علیکم. یه نکته مهم میخوام بگم، اینو عزیزان عید قدیری توجه بکنن بهش. ببینید گاهی اوقات عید قدیر میشه عید سادات و خانوادگی و بخور بخور و جشن و اینها، اشکالی نداره، ولی اصل عید قدیر که در قرآن آمده بحثش این نیست. شما همین آیات 66 67 68 69 سوره مبارکه مائده رو یه موقع خودتون برید ببینید همین آیاتی که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، که ابلاغ بکن تبلیغ بکن، اون آیاتو حتما ببینید. آیات مربوط به اقامه دینه، آیاتی که مربوط به ولایته مربوط به اینه که دین باید اقامه بشه بزنه تو صورت دشمنان اسلام، این اصلش، این میشه ولایت. آیاتش اینجوریه، خیلی تند یه قسمتایشو میخونم. درست که ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. اگر دین اقامه بشود تمام خیرات و برکات هست. بعد میگه یا ایها الرسول بلغ، تبلیغ بکن. آیه بعدش اینه قل یا اهل الكتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراة والانجیل و ما انزل الیکم من ربکم. شما هیچی نیستید، همه تون هیچی نیستید مگر دین اقامه بشود. صرف یک محبت و اسمشو نذارید عید قدیر، باید عنصر ولایت اقامه بشود تا دین اقامه بشود. از این جهت حساب بکنید شهید سنوار عزیز ولاییه، این انجمن حجتی یا ولایی نیستن. اینو دقت کنید، هر کی که اسم خودش رو میذاره شیعه ولایی نیست. ولایی کسیست که دین رو داره اقامه میکنه میزنه تو دهن دشمن. این اون عید قدیر ماست که قرار است کسی جای پیغمبر بیاد به عنوان محور وحدت. که من اینجا یه اجازه بگیرم، این صحبتهایی که راجع به تنازع شد من من باب همین عید قدیر این رو تکمیل بکنم.
من همین سوال در مورد سوال عرض بکنم، چون اولین قسمت برنامه خیابان انقلاب هست و همیشه این بالاخره بیم وجود داره. ببینید تو این شرایط رهبر عزیزمون هم تذکرای جدی دادن که آقا وحدت خیلی مهمه و نباید اختلاف ها به نزاع تبدیل بشه. من می‌خوام اینو باز بکنیم به عنوان اولین قسمت که آقا ما قراره با چه مسیری، با چه نگاهی به وحدت این بحثا رو ادامه بدیم.
ببینید من یه چیزی میخوام یه جوری میفهمم، آقای عبدی یه جوری میفهمه یه چیزی میخواد، آقای مقصودی همینجور، شما هر کدوم یه چیزی ممکنه بخواید. مگه اینجوری میشه با هم وحدت کرد؟ خیر، وحدت و عدم نزاع محور لازم داره. قرآن هر موقع بحث ولایت رو مطرح کرده گفته این محور وحدته، شروط رهبری محور وحدته، محور اتحاد. ببینید اینها آیات قرآن، میگه اطیع الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. اطاعت از جایگاه ولایت بکنید، اون موقع هم دیگه نزاع نکنید. نزاع بکنید فشل میشید، سست میشید، ابهتتون در میره. آیه دیگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم و ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. آنچه که ما نباید سرش نزاع کنیم رهبر است، نه اینی که یک جریان نفاقی است میخواد شروط رهبری رو بذاره زیر پا بگیم نه آقا ساکت شو ما میخواییم اتحاد کنیم با هم دیگه وحدت کنیم. اصلا نه عقل میپسنده نه وحی قبول داره نه شدنیه. آنچه که هست بله وحدت حول محور رهبر میشه وحدت، وگرنه دیدید که امروز این ترامپ ملعون چه توهین عجیبی به حضرت آقا مجتبی کرد. غلط کرد که کرد، اون غلطو کرد، این حرفو زد. حالا بعضیا میگن آقا بریم مذاکره بکنیم با اینا، این گفته من میخوام آقا مجتبی رو ببینم. بریم مذاکره با کی؟ با ترامپ؟ بابا با کسایی که در حقیقت میشه وحدت کرد، کسایی که شروط رهبری رو قبول بکنن. من همینجا سر ضرب عرض بکنم اگر کسی این کارو نکنه ما باهاش وحدت نداریم، قرآن وحدت نداره. آقا مجتبی فرمودن، امام المسلمین فرمودن تحریمای اولیه برداشته بشود، تحریمای ثانویه برداشته بشود، تنگه هرمز چنان، محاصره دریایی شکسته بشود، پایگاهاتو از اون منطقه گم شو برو بیرون و از این چیزا، خسارت ها رو بده، همه این شروط که گفتن. ما سر این وایستادیم، سر این اتحاد میکنیم. اگر کسی کار دیگه ای بکنه ما باش وحدت داریم. قرآن میگه
میگه شما راضی بشید من راضی نمیشم. یحلفون لکم لترضوا عنهم، شما قسم میخورن که شما رو راضی بکنن، یا اگه شما راضی بشید من راضی نمیشم. ما همچی وحدتی نداریم، نزاع نمی کنیم حول محور رهبری. و یا نه طرف میشه جریان فی قلوب هم مرض، میشه جریان منافق. ما همچی نزاعی داریم، نزاع حقیه، باید هم باشه. و یا نه آنچه که ضایع میشه خود محل محور وحدت، یعنی خود رهبر. اینو
الله اکبر، الله اکبر، ممنون.
پس عرضم رو تمام بکنم، وقتمون کمه. بله تفرقه نباید کرد، نزاع نباید کرد، ولی عدم نزاع و عدم تفرقه محور لازم داره. محور رهبری رو میذاریم اونجا، تفرقه نمی کنیم، نزاع نمی کنیم. در غیر این صورت با کسایی که یادتون هست شروط برجام رو که رهبر معظم گذاشته بودن و زدن خراب کردن و تبدیل شد به اون چیزی که من تو هم تلویزیون گفتم، هم تو دانشگاه شریف گفتم، گفتم اگه این جواب بده من قرآن نمی خونم دیگه، محال این اتفاق بیفته. الان هم بگم اگه چنین مذاکراتی، اگر سوال شد خواهم گفت، اگه چنین مذاکراتی جواب بدهد قرآن غلطه. یعنی اصلا قرآن نمیذاره همچین چیزی اتفاق بیفته. ما تو جنگ نتیجه میگیریم، تو مذاکره نتیجه نمیگیریم و نتیجه نگرفتیم. رهبر شهید ما بارها این رو گفت که ما نتیجه نمیگیریم، نه شرافتمندانه است و نه عزتمندانه، نتیجه هم نداره، شاهدش تجربه.
عزیزانی که ما حالا در خیابان انقلاب خدمتشون هستیم، تقریبا اکثرشون جزو کسایی هستن که پیشبینی کرده بودن ماجرای برجام رو، تذکر داده بودن از کردن و متاسفانه گوش نشد به اون. یکی از همون نظرن آجای قاسمیان بود که فرمودن، هم تو برنامه ما گفتن، هم تو تلویزیون، هم تو سخنرانی هاشون، من یه آدم هست که فرمودم همین بحثی که اگر این جواب داد من دیگه قرآن نمیخونم. یعنی انقدر کسی که با مبانی دینی آشنا باشه و استکبار رو بشناسه به هر حال میتونه قشنگ کامل صحنه رو پیش بینی بکنه. این بحث محور وحدت رو فهمیدید. حاج قاسم هم یه سخنرانی داره دقیقاً همین رو اشاره کرده که اگه دوستان آماده بکنن، یک بخشی هست که حاج قاسم در خصوص محور وحدت یا وحدت حول مبارزه با دشمن باید اتفاق بیفته، که یکی از اون اصولی که حولش باید وحدت حول اشخاص نیست، کامل حول یه شخصی مثلا برای انتخابات، برای فلان کار سیاسی، وحدت حول مبارزه با دشمن، حول دفاع از ولایت فقیه. و الان هم ما حول همون ده شرطی که رهبر انقلاب تاکید کردن، حول دفاع از اونها و محقق شدن اونها همه وحدت داریم، هم مردم هم مسئولین. ان شاء الله اگر آماده هستن، چون قبل از اینکه من از دکتر عبدی سوال بکنم اون بخش از قاسم رو با هم ببینیم،
دعات مهمی که ما باید بهش عنایت داشته باشیم که بتونیم این عزت امروز را حفظ بکنیم، یکیش وحدت جامعه ما. وحدت در جامعه امروز به این نیست که ما فقط حول یک نفر در یک انتخاباتی اشتراک نظر داشته باشیم. مهمترین
شناخت از دشمن یک امر سیاسی نیست، شناخت از دشمن یک امر تحقیقی و تجربی است. اگر کسی رفت این را دنبال کرد در تاریخ عملکرد دشمن، در سیطره های دشمن، در عملکرد های دشمن، در سیاست های دشمن، اون را نگاه کرد، گول نمیخوره.
مهمترین موضوع اساسی وحدت حول دشمن است. بعضی وقتها از عملیات روانی دشمن بعضی ها دچار مشکل میشوند، در حالی که دشمن از ما میترسد، اما ما تلقین ترس به جامعهمون میکنیم.
اگر در خط مقدم شما دو صدا بلند شد، یکی فریاد زد این دشمن نیست دوسته، یکی گفت این دشمن است، این همان میشه که در جنگ صفین اتفاق افتاد، تومار سپاه امیرالمومنین را به هم ریخت، لتولد پیدا کرد از داخل اون خوارج. قرآن سر نیزه، معاویه یک مرتبه تطهیر شد. شک کردن خیلی ها توی موضوع، حالا که دشمن اینطوری نیست. دشمن یعنی به معنای امریکا به سطوح مختلف دیگرش، از نابش. خب اگه آمدن یک ادعای گفتن نه این دشمن نیست، اشتباه میکنید. کی میگه اصلا امریکا با ما دشمنه؟ نیست. بد فهمیدیم ما این رو.
هر کس در این مسیر جامعه ما را بترساند، به استقامت این ملت خیانت کرده است.
خصوصا کسانی که در این منصب ها و جایگاه ها قرار گرفتند و در جامعه دو صدایی پیرامون دشمن به وجود آوردن، خیانت میکنن. کوچه دادن به دشمن بدترین نوع خیانته. ترویج فهم غلط از دشمن در جامعه، جامعه را حساسیتش از بین بردن، سرد کردن، در درونش تفرقه ایجاد کردن خیانته.
حالا یه نکته‌ای که به نظرم کمک میکنه به این که اتحاد خدشه‌دار نشم اینه که ما اگه میخواییم مسئولین رو نقد بکنیم، نیاز نیست اس ببریم یا یه مسئول خاصی خدای نکرده بی احترامی کنیم، توهین کنیم و اینها. ما به نظرم باید کارها رو نقد کنیم، یعنی اعمال و رفتار. اگر یک کاری رو، یک اظهار نظری رو، یک خط مشی و یه راهبردی رو، یک راهبردی رو اگر حس میکنیم که ایراد داره، با مبانی نمیخونه، اون کار رو نقد بکنیم. نیاز نیست که شخصیت اون طرف رو حتما نقد بکنیم. مشی که رهبر انقلابم داشتن بود، حتی وقتی میخواستم خیلی از مسئولین ما رو نقد بکنن، از طرف تعریفم میکردن، آقا فرد دلسوزیه، فرد اما اون کار رو صریح نقد میکردن. حتی اون زمانی که اون جمله معروف توییتی اومد که آقا دنیای آینده دنیای گفتمان هاست نه دنیای موشک ها، خب منتصب بوده یکی از اونایی که رفیق چند ده ساله رهبری بود دیگه. ولی اینجا میبینید آقا براش خط قرمز، میگه آقا این حرف اگر از روی ناآگاهی باشه، ناآگاهی اشتباهی باشه، اما اگر از روی چیز باشه این حرف خیانته. یعنی میخوام بگم سر اصول آقا تعارف نداشتن. لذا این خیلی مهمه که ما نیازی نیست حتما خدای نه این توهین و بی احترامی به مسئولینه که نزاع میاره، یا به هر جریان سیاسی، فقط نه مسئولین. حتی اگه یه جریان سیاسی آقا داره حرف میزنه، داره انتقاد میکنه، اونم توهین بشه، بی احترامی بشه، انگ زده بشه، دو طرف این رو باید همه حواسمون باشه. توهین و بی احترامی ممنوعه، اما ما مشتمون اینه در خیابان انقلاب انشالله در مقابل، نه در مقابل دشمن سکوت میکنیم. یعنی سکوت ممنوعه، هم در مقابل دشمن، هم در مقابل جریان سازش و هم در مقابل راندخاران و مفسدان انشالله.
یه دقیقه من اینو یه نکته بگم. ببینید یه دعبی قرآن داره، روشی قرآن داره، ببخشید، تضعیف ممنوع، بیان نقطه ضعف واجب. کسی اگر دولت رو، قوه قضاییه رو، مجلس رو، تیم مذاکره رو تضعیف کنه، قطعا آدم عقده‌ایه. ولی اگر بیان نقطه ضعف بکنه میشه روش قرآن. شما ببینید در جنگ احد وقتی که به حسب نظامی به هر جهت شکست خوردن، اینجا میبینید خیلی صریح و شفاف بدون اینکه تضعیف بکنه، اتفاقا روحیه میده ولی نقطه ضعف رو میگه. میگه اینجایی که شما در بدر نباید اسیر میگرفتید، کار اقتصادی نباید انجام میدادید، اونجا به فکر اقتصاد نباید میبودید، گرفتید 70 نفر اسیر گرفتید، 70 نفر تو احد کشته شدید. شمایی که بزرگانی که گردنه ها دستتون بود، شماها گردنه ها رو ول کردید به آلاف الوف دنیا، اینجوری شد، جنگ شکست خورد، حمزه سیدالشهدا شهید شد. ببینید بیان نقطه ضعف واجب، تضعیف حرام. این روش قرآنه و ما هم همین روش رو باید بریم.
آیا دکتر عبدی ما میخواییم با شما بیشتر الان مسئله منطقه رو صحبت بکنیم و هم کلن رویکرد و راهبردهایی که ما تو این جنگ اخیر و قبل‌ترش حتی داشتیم. خب الان مردم همه نگران لبنانن، یعنی وضعیتی که در ویژه در جنوب لبنان هست تا خود حالا زاهیه و بیروت و اینها واقعا مردم رو نگران کرده. خب این جزء پیش شرط‌های آتش بس و مذاکرات اسلام‌آباد بود دیگه، یعنی ما گفته بودیم دو تا پیش شرط داریم برای مذاکرات اسلام‌آباد، یکیش بحث لبنان و وحدت ساحات بود و اینکه اونجا هم صلح برقرار بشه، یکیش هم بحث در واقع اموال مسدود شده ایران بود که پرداخت بشه که تقریبا هیچ کدومش تا الان محقق نشده متاسفانه. یعنی خود این نشون میده که دشمن چه دشمن زیاده خواهیه. من میخوام راجع به این صحبت کنم که اولا لبنان الان وضعیت چیه، یه جنبندی بفرمایید، و اینکه راهبرد ما باید چی باشه، راهبرد حزب الله چی هست و راهبرد اسرائیلی ها چی هست تو این نزاع.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام. قبل از اینکه پاسخ بدم یه نکته رو فکر میکنم واجبه بگم بعد پاسخ سوال شما رو میدم. ببینید از لحظه‌ای که امام عزیز ما به شهادت رسید، یعنی روز 9 اسفند، با کمترین فاصله حزب الله لبنان و شیعیان لبنان در سخت‌ترین شرایطی که بودن به دلیل تحمل ضربات و خسارات شدیدی که با توجه به حملات شدید صهیونیست‌ها متوجه شده بودن و از همه اینو مهمتر رهبر خودشون رو و کادر رهبری و کادر فرماندهی خودشون رو از دست داده بودن، شهید بزرگوار سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین فرماندهان ارشد، در چنین شرایطی حزب الله سر از پا نشناخته به کمک ما اومد و شیخ نعیم قاسم لحظه‌ای درنگ نکرد، دبیرکل 70 اندی ساله حزب الله لبنان که بینی بین الله تا الان هم عاشورای پای ما ایستاده. دیروز پیروز دوست عزیزم حسین پاک تعبیر قشنگی رو به کار برد، گفت شیخ نعیم در نقش حبیب ابن مظاهر ظاهر شد، یعنی با سن و سالی که داره، با توجه به اینکه حزب الله شرایط خوبی نداشت، اما وقتی شهادت رو دید و از اون سمت رهبری جدید منصوب شدند و ما صاحب امام جدیدی شدیم، حضرت امام مجتبی خامنه ای،
اللهم صل علی محمد
و آل محمد،
حزب الله به میدون اومد و عاشورایی تا الان جنگیده. میدونید حزب الله تا الان از ابتدای این جنگ تا الان چیزی حدود 10,000 شهید تقدیم کرده، این با توجه به جمعیت مقاومت رقم بسیار قابل توجه، یعنی اگر بخوایم برای تقریب به ذهن تو ذهن خودمون بیاریم یه چیزی بالای 100,000 شهید از نیروهای دفاعی و مسلح ما میشه، یعنی یه حجم شهادت اینجوری
به نسبت جمعیت.
و این خب کمال بی‌انصافیه که اگر بخوایم تو این شرایط با اما اگر توجیه بکنیم این ماجرا رو. ببینید از رژیم صهیونیستی شروع میکنم که چه هدفی رو داره دنبال میکنه تا بعد برسیم به خودمون. ببینید رژیم صهیونیستی تو این معادله بیشترین کینه، دشمنی و بغض رو نسبت به حزب الله لبنان داره. اصلی ترین دلیلش هم اینه، خسارات، صدمات و بی‌حیثیتی که رژیم صهیونیستی از حزب الله تا الان دیده، از هیچ ارتش عربی، از هیچ کشور عربی و از هیچ دولت عربی تا الان متحمل نشده. اونقدر که حزب الله لبنان هیمنه رژیم صهیونیستی رو در هم شکسته، به سخره گرفته، به استهزا گرفته، بارها و بارها
از اشغال لبنان در سال 1361 شروع شد تا سال 1379. قبل از 79، قبل از فرار از لبنان، یه جنگ بزرگی رو اینها بر لبنان تحمیل کردن به نام جنگ 16 روزه. شکست سنگینی رو اونجا سال 1375 بود، اردیبهشت 75. من اون موقع یه دانش آموز دبیرستانی بودم، خوب به خاطر دارم. تو اون جنگ 16 روزه اسرائیل برای اولین بار از یک نیروی مقاومت شکست سنگینی رو متحمل شد. 4 سال بعد اسرائیل با خفت و خاری لبنان رو ترک کرد. بزرگترین شکست نظامی و سیاسی رژیم صهیونیستی در تاریخ خودش بود. حتی تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم شاید جز دومین دو یا سه شکست بزرگ تاریخ رژیم صهیونیستیه. بلافاصله با یه فاصله 6 ساله شکست بعدی رو اینا متحمل شدن، جنگ 33 روزه تیر ماه 1385. لذا بی آبرویی، بی حیثیتی و شکست نظامی که اینا از حزب الله لبنان خوردن از هیچ ارتش عربی در طول تاریخ جنگ‌های اعراب و اسرائیل، یعنی شما فرض کنید جنگ 1956، 1967، 1973، ارتش مصر، ارتش سوریه، ارتش اردن روی هم با رژیم صهیونیستی جنگیدن، چنین شکستی نتونستن به رژیم صهیونیستی بزنن که حزب الله تونست این شکست ها رو تحمیل بکنه. لذا اینا کینه دیرینه داشتن. دو، حزب الله لبنان متصل به شیعیان لبنان. شیعیان اقلیتن در شامات و اسرائیل از اقلیت در شامات شکست خورد. این خفت دومه. سوم، شیعیان متصل به ایران و عقبه راهبردی ما در شامات هستند. این مال الان هم نیست. شیعیان پاره تن ایران هستند. شیعیان در تمدن ایرانی شیعی که ما الان تقریبا 400 ساله بنا شده بعد از صفویه، تقریبا ما یه تمدن ایرانی اسلامی 1000 خورده‌ای ساله داریم، یه تمدن ایرانی شیعه 400 ساله داریم. سهم شیعیان لبنان در این تمدن ایرانی شیعه 400 ساله سهم بسیار قابل توجه. اگر فقها، علما و اوتاد شیعه جبل عامل در دوره صفویه نبودند، حکومت و تمدن شیعه صفویه پا نمی گرفت. حالا آقا بهتر میتونن توضیح بدن، من فقط فاکتور میگیرم. این که میگیم لبنان به ما چه، شیعیان به ما چه، خیلی هم ربط داره عزیز من. اونها پاره تن تمدن ایرانی و شیعی هستن، 400 سال سهم دارن تو این ماجرا. شما امام رضا تشریف میبرید بالا سر قبر امام رضا، میرید شیخ بهایی رو زیارت میکنید. شیخ بهایی جبل عاملی بوده، جز بزرگان جبل عامل بوده، ولی تقریبا سهم بسیار مهمی در دولت شاه عباس صفوی و در بنا شدن حکومت شیعه و تمدن شیعه صفوی داشت. این از اینجا یه مثال تاریخی میزنم که یه خورده این برای امروزی باز قابل فهم میشه. ببینید مسئله انقدر مهمه که حتی یه حکومت وابسته به اجنبی و سکولار مثل حکومت پهلوی هم نمیتونسته نسبت به شیعیان بی‌تفاوت باشه. این حرف من و جمهوری اسلامی هم نیست. کتابی اخیراً به زبان فارسی ترجمه و چاپ شده، چون می‌خواستم مستند حرف بزنم. این کتاب 2019 به زبان انگلیسی چاپ شده، پایان‌نامه دکتری نویسنده است. به زبان فارسی ترجمه و چاپ شده. اسم کتاب هست شاه و شطرنج قدرت در خاورمیانه. زیر عنوانش اینه: ایران، کردهای عراق و شیعیان لبنان. کتاب 500 صفحه است. درباره مناسبات محمد رضا شاه پهلوی با شیعیان لبنان و امام موسی صدر و اینکه شاه چون ادعا داشته شاه شیعه بوده و متولی همه شیعیان در منطقه است، نمیتونسته نسبت به شیعیان لبنان بی‌تفاوت باشه و میخواسته از نفوذ امام موسی صدر در لبنان سوء استفاده بکنه، بهره برداری بکنه و نفوذ خودش رو شیعیان لبنان گسترش بده. مسئله شیعیان لبنان با جمهوری اسلامی زاده نشده، قبل از جمهوری اسلامی مسئله حکومت وقت ایران بوده، منتها صورت بندی و شکلش بعد از انقلاب اومد تو چارچوب گفتمان امام و گفتمان حضرت امام شهید آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای رحمت الله علیه.
الله صل علی محمد.
و این پاره تن ما دوباره به ما متصل شد، اتصالش هم با زحمات امام موسی صدر رحمت الله علیه و شهید دکتر چمران قبل از انقلاب بود که اونجا این شجره طیبه رو نهالش رو تو خاک لبنان قرض کرده. عرضم رو بگم خدمت شما، رژیم صهیونیستی امروز به دنبال فقط امهاء دیگه حزب الله لبنان نیست. رژیم صهیونیستی به این نتیجه رسیده بر اساس 40 سال جنگ بیوقفه با حزب الله لبنان و مقاومت لبنان و شیعیان لبنان، تا زمانی که شیعیان در لبنان هستن مقاومت هست. یه زمان گمان میکردن اگر حزب الله رو نابود کنن کار تمامه. تمام تلاششون رو کردن، موفق نشدن. چرا موفق نشدن؟ چون به این نتیجه رسیدن حزب الله فقط یه گروه مبارز چریکی نیست که اینا رو با نیروی نظامی بیای نابود کنی تمام بشه بره. حزب الله لبنان درختی است که ریشاش در تار و پود شیعیان لبنانه، و تا زمانی که این ریشه ها وجود داره، هر چقدر به این بدنه و به این تنه ضربه بزنه، آسیب بزنه، این دوباره رویش میکنه، این شاخه ها دوباره رویش میکنن. کما اینکه سید عباس موسوی رو به شهادت رسوند، سید حسن نصرالله اومد، سید حسن نصرالله رو به شهادت رسوند، شیخ نعیم قاسم اومد، عماد مغنیه رو به شهادت رسوند، فرماندهان دیگه اومدن. هر چقدر این بدنه رو زده، این بدنه دوباره متولد شده، زایش کرده، رشد کرده. تا زمانی که شیعیان هستن این زایش و این رشد وجود داره. لذا امروز سیاست رژیم صهیونیستی این هست، با غزه سازی جنوب لبنان و گسترش این غزه سازی به تمام مناطق شیعه نشین لبنان، باعث آواره سازی، کوچ کردن و بیرون کردن شیعیان از مناطق شیعه نشین، و بعد در گام نهایی با حمایت و همکاری دولت خائن لبنان اینها رو از لبنان بیرون کنه یا توی منطقه محدود بر اساس طرح تجزیه لبنان ایزوله بکنه، نگهداری بکنه، مثل ماجرای غزه که دیگه نتونن کاری علیه اسرائیل انجام بدن. لذا امروز سیاست رژیم صهیونیستی علیه حزب الله لبنان دیگه فقط اقدام نظامی نیست. امروز سیاست اصلی فشار حد اکثری مدنی، اقتصادی، معیشتی و زیستی به مردم لبنان، به شیعیان لبنانه که طاقتشون طاق بشه زیر این فشار شدید. امروز حدود 700-750 هزار شیعه لبنانی آوارن در سراسر لبنان. اگر شما یه چیز حدود مثلا 2 میلیون شیعه الان داشته باشید در لبنان، 700-750 هزار تا اینا الان در وضعیت آوارگی دارن زندگی میکنن. درصد بگیرید ببینید چه درصد بالایی از جامعه شیعیان رو در بر میگیره.
آقای دکتر عبدی، راجب همین بحثم پلاکاردهای خیلی خوبی هم مردم آوردن، چون میخوام سوال دقیق‌تر بکنم و چقدر سنت خوبیه که مردم تو تجمعات مطالباتشون رو می نویسن و دست می گیرن و این به نظرم باید بیشتر بشه. ما هم سعی می کنیم توی برنامه ها پلاکاردها رو بیاریم و نشون بدیم. از جمله حالا برادرم و خواهرم اونجا نوشتن که جبهه ها را جدا می کنن تا یکی یکی نابودمان کنن. آتش بس بی لبنان خیانت است به ایران.
اینجا بذار من یه توضیح بدم.
من همین رو توضیح بدم. مثلا همین نکته خیلی مهمه که این جبهه ها رو جدا کردن و وحدت ساحات چقدر مهمه.
خیلی مهمه. ببینید، به عنوان یه برادر کوچکتر، یه طلبه، یه دانشجو کوچک جبهه مقاومت خدمت شما عرض کنم، یکی از ما متاسفانه توی این سالهای اخیر یکی از دلایل اصلی که دچار خطاهای محاسباتی شدیم، من روی خطاهای محاسباتی اصرار دارم، چون تعبیر رهبر شهیدمون بود، قائد شهید بود، در 6 آبان 1403 در دیدار با خانواده شهدای امنیت، من اصرار دارم دوستان اینو سرچ بکنن توی خامنه‌ای داتایار ببینن، حضرت آقا اون پاراگراف آخر خطاب به مسئولین می‌فرمایند دشمن دچار خطای محاسباتی است. این خطای محاسباتی رو مسئولین به هر طریقی که مصلحته باید درستش بکنن. یکی از خطاهای محاسباتی این بوده که ما متاسفانه خیلی تجربه تاریخی مواجهه اعراب با اسرائیل رو بازخوانی نکردیم. یکیش همین چیزی که تو پلاکارد خوندیم. یه نمونهش رو خدمت شما بگم. 1973 آخرین جنگ اعراب و اسرائیل، دو ارتش بزرگ کشورهای عربی، ارتش مصر در زمان سادات، ارتش سوریه در زمان حافظ اسد، از دو محور روز 7 اکتبر 1973 در جبهه جولان و صحرای سینا علیه رژیم صهیونیستی وارد عمل شدند. هر دو هم موفق شدند. توی 10 روز اول پیروزی از آن ارتش‌های عربی بود، با غافلگیری کامل ارتش اسرائیل. 7 اکتبر 2023 پنجمین سالگرد همین غافلگیری بود که با طراحی شهید زیف و محمد یحیی سنار انجام شد. چه اتفاقی افتاد؟ این درس امروز ماست. اول، سادات در شرایطی که وضعیت جبهه هنوز به تثبیت نرسیده، یعنی پیروزی ارتش مصر در صحرای سینا هنوز تثبیت نشده، هنوز در زمین نتوانستند خودشون رو تمام و کمال به ارتش اسرائیل تحمیل بکنن، پیشنهاد آتش بس آمریکا رو پذیرفت، پشت میز مذاکره نشست با ارتش صهیونیستی. نتیجه مذاکره چه شد؟ یک، عقب نشینی از تمام تصرفاتی که کرده بودن، اون بخشی از صحرای سینا رو که تونسته بودن آزاد کنن دوباره عقب نشینی کردن. دو، تفکیک جبهه‌های عربی رو پذیرفتن، خط خودش رو از ارتش سوریه جدا کرد، گفت سوریه دیگه به من ربطی نداره. تا دیروز با حافظ اسد و ارتش سوریه با هم داشتن می‌جنگیدن تو همین جبهه، با تطمیع آمریکا خط خودش رو جدا کرد. کیسینجر وزیر خارجه وقت آمریکا فریبش داد، گفت تو خیلی استراتژیستی، تو خیلی جنرالی، تو خیلی آدم فهمیده‌ای هستی. سادات هم جنرال بود، هم رئیس جمهور بود، هم فرمانده کل قوای اون وقت بود، خودشو ابر استراتژیست مصر هم میدونست. گفت چه سری، چه دومی، عجب پای، انقدر زبون بازی کردن، چرب زبونی کردن، سادات کشیدن تو جبهه خودشون، خط خودش از مصر جدا کرد. گفت فلسطین هم دیگه به ما ربطی نداره، آزادی بیت المقدس اینا به ما ربطی نداره، کار خود فلسطینیات برن آزادش کنن. قشنگ وقتی مصر رو جدا کردن 6 سال تموم دووندن دووندن دووندن، بعد 6 سال شد توافق خائنانه و ظالمانه کمپ دیوید که ثمرش چی شد؟ ثمرش این شد که صحرای سینا رو به مصر برگردوندن. یعنی چه جوری برگردوندن؟ صحرای سینا رو در شرایطی به مصر برگردوندن که 40 خورده ای ساله، 45-6 ساله، 47 ساله مصر نمیتواند در صحرای سینا ارتش مستقر کند، مصر نمیتواند در صحرای سینا نیروی هوایی مستقر کند، مصر نمیتواند در صحرای سینا پدافند هوایی مستقر کند. چرا؟ چون جزء شروط اسرائیل بود که من صحرای سینا رو به مصر برمیگردونم به شرطی که صحرای سینا غیر نظامی بشه 100%. لذا صحرای سینا به مصر برگشته، اما مصر اعمال حاکمیت نمیتونه بکنه. خط خودش هم از سوریه جدا کرد، خط خودش هم از فلسطین جدا کرد. اسرائیل سر وقت رفت سراغ سوریه، سر وقت رفت سراغ لبنان، سر وقت رفت سراغ فلسطین. و اگر انقلاب اسلامی نبود، اگر تولد مقاومت در لبنان و تولد دوباره مقاومت در فلسطین نبود، کار نه فقط فلسطین، لبنان، سوریه، مصر و همه کشورهای عربی تمام بود. این تجربه ایست که جلو چش ماست. اول شما رو با ابزار مذاکره فریب میدن، پشت میز مذاکره میشونن، بعد نرمدن با چرب زبونی، با زبون بازی فریبتون میدن، بعد میگن آقا لبنان به تو چه ربطی داره، سوریه به تو چه ربطی داره، یمن به تو چه ربطی داره، عراق به تو چه ربطی داره، بیا خودمون دوتایی با هم حلش میکنیم. شما رو راضی میکنن، دوتایی حلش میکنی، بعد میرن سراغ یمن سر فرصت، میرن سر فرصت سراغ عراق. تجربه تاریخیه، برید ببینید. همین بلا رو سر عرفات آوردن، شما ببینید. یاسر عرفات کسی بود که در دستش سلاح گرفت و اومد تو سازمان ملل، ولی این آدم رو به جایی رسوندن که مجبورش کردن، یعنی رسوندنش به جایی که با اسحاق، با ایهود باراک نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی پشت میز مذاکره تو کاخ سفید نشوندنش، کنار بیل کلینتون، کدوم ایهود باراکی؟ ایهود باراکی که 30 سال پیش، 20 سال پیش، 15 سال پیش قبل از این مذاکرات ابو جهاد دوست 50 ساله یاسر عرفات رو در تونس به شهادت رسوند. ابو عیاد، ابو جهاد مرد شماره 2 سازمان آزادی بخش فلسطین بود، ابو عیاد مرد شماره 3 سازمان آزادی بخش فلسطین بود، ابو عیاد رو در تونس یک سال بعد به شهادت رسوند. تک تک دوستان قدیمی، همرزمان قدیمی، یاران قدیمی و اصلی ترین فرماندهان و رهبران سازمان آزادی بخش فلسطین و همین ایهود باراک دونه دونه کشت. بعد اومد پشت میز مذاکره با یاسر عرفات نشست، توافق اسلو رو بستن، البته توافق اسلو مال زمان اسحاق رابینه، تکمیلیش اومدن، شد وای ریوه تو کاخ سفید تو همون منطقه کمپ دیوید. بعد دیدن نه، این خورده سر ماجرای انتفاضه الاقصی سال 2000 یه ذره دوباره برگشته همون دوره مقاومت و اینا، یه ذره داره کجدار مریض رفتار میکنه. اومدن ترور بیولوژیکش کردن. یاسر عرفات که اومد این همه امتیاز داد، اسلو رو امضا کرد، سپردن خاک فلسطین به اسرائیل رو امضا کرد، خیانت کرد به خون شهدای فلسطین، به ابو عیاد، به ابو جهاد و همه همرزمانش. همین یاسر عرفات هم تحمل نکردن، یک سال و نیم، دو سال بعد از انتفاضه الاقصی موساد با ترور بیولوژیک کشتش. 6-7 سال بعدش هم سرویس اطلاعاتی فرانسه رسما اعلام کرد، گفت عرفات با سمی که موساد داده بود ترور بیولوژیک شد و کشته شد. اینا همه درس عبرت برای امروز ما. اول میان سراغ ما، چرب زبونی میکنن، زبون بازی میکنن، ما رو جدا میکنن، تفکیک میکنن، میگن شما ربطی به لبنان ندارید، به یمن ندارید، به سوریه ندارید، به عراق ندارید. خیالشون از ما که راحت شد، میرن دونه دونه سراغ اونا. بعد یه روزی به خودمون میایم دیگه، میبینید تنهای تنهای. و اون موقع وقتی اومدن سر وقت ما، دیگه نه لبنانیه، نه حزب اللهیه، نه انصار اللهیه، تک و تنهایی. و اون موقع با خیال راحت فرصتم دارم، وقتم دارم، آمادگیشم دارم. خدا نیاره اون روز رو. این رو دارم خدمت شما میگم. این خدا رحمت کنه امام شهید ما، بارها بارها میفرمودن دلیل عقل، دلیل تجربه، تجربه های جنگ های عرب و اسرائیل، صلح های عرب و اسرائیل جلو چش ماست. بخونیم، ببینیم، مرور کنیم، درس عبرت برای امروز.
تشکر، ممنون. آقا میخواد قبل از اینکه نکته رو بگید یه بخشی ببینیم، مؤید همینه و مقدمه بحث شما هم میتونه باشه، که یک بخشی آماده هست از صحبت های رئیس دولت 11 و 12 که آذر ماه سال گذشته بعد از جنگ 12 روزه صحبت کردن. ما الان به شخصش کار نداریم، به این تفکر کار داریم. و بعد صحبت های حاج قاسم که مؤید همینه، که این اهمیت منطقه و اینکه چه نگاهی بالاخره تو یک جریانی از مسئولین ما متاسفانه بوده. این بخش رو با هم ببینیم.
البته ما در اون دوران اوباما تلفنی که با هم صحبت کردیم، در 3 مورد ما با هم بحث کردیم و اتفاق نظر داشتیم، یعنی ما قبول کردیم دو طرفمون، که اولیش مسئله هسته‌ای بود، دو تا مسئله دیگر هم بود. حالا آقای اوباما میخواست هر سه مسئله با هم انجام بدیم، من بهش گفتم نه، اولی اگر انجام گرفت به خوبی، دو و سه رو با هم انجام بدیم. در نهایت قبول کرد. برجام بنا نبود اول و آخر داستان باشه، برجام آغازی بود که دنبالش میبایست طرح‌های دیگر رو هم ما دنبال میکردیم.
برای دشمن این برجام، برجام سه ضلعی است، نه یک ضلعی. برجام سه ضلعی است. منتها اوباما در دوره خودش فکر میکرد با مرور زمان به شقوق و ارزا دوم و سوم میرسد. آدم عجولی که آمده سر کار، او نه، اصرار داره به سرعت به این برسد و فکر میکند که و تصورش این بود که میرسد.
I am announcing today that the United States
اصرار بر منطقه، بر جام منطقه‌ای برای چیست؟ دلیل اون اینه که میخواهد این روح و این تحرکی که از ایران اسلامی به جهان اسلام
روح داده، جان داده، این خونی که جریان پیدا کرده در بستر عالم اسلامی، خونی که جریان را بخوشید.
هدف اینه جریان‌های اسلامی خشکانده شوند در برجام دو.
بعد تصور میکنی که اگر ما رفتیم از عیاذ بالله در برجام دو شرکت کردیم در منطقه، آمدیم برجام دومی انجام دادیم، به همین تمام میشود؟ نه، برجام اصلی در داخل ایران است.
و مسائل ناموسی انقلاب به این تعبیر بگم روشندره، مذاکره نمی‌کنه.
با اطمینان میگم به عنوان فرزند شما، به عنوان سرباز مقام معظم رهبری و این ملت در این میدان عرض میکنم که هیچ تصمیمی از نظام بدون منافع ملی در هیچ کجا به مورد اجرا گذاشته نمیشد مگر منافع ملی در صدر اون هست.
خب بخش با هم دیدیم. من میخوام چون راضی با حاج قاسم، خیلی دوستان میگن آقا حاج قاسم ببین با همه خوب بود، ببین اصلا صلح کل بود، کاری نداشت. بله، حاج قاسم دقیقاً همون مدل رهبری که با مسئولین خیلی مراقب بود که اختلافی ظاهر نشه، خیلی مهربون پدرانه رفتار میکرد. حاج قاسم هم رفتارش برای شما میبینید، خیلی از همین آقایون جریان رخر ساعتش میگن بابا حاج قاسم خیلی رفیق بودیم، صبحونه میخوردیم ما. اما ببینید حاج قاسم چقدر رو مبانی، رو اون جایی که بحث برجام دو سه که دوستان میگن ما صحبت کرده بودیم که بعد از برجام یک خلاصه دو سهش هم موافقت کرده بودیم و تموم بود کار، اینقدر صریح مقابل این وای میسته. پس ببینید این بحث وحدت و نزاعی که حاج آقا فرمودن، رهبر عزیزمون فرمودن، ما روی اصول محکم باید وایسیم، در این حالی که نباید به نزاع تبدیل بشه، نباید توهین کنیم، بی احترامی کنیم، ولی رو اصول باید اینجوری از حاج قاسم یاد بگیریم، محکم وایسیم و تبیین کنیم و روشنگری بکنیم. بفرمایید جناب بخش.
ببینید دشمن ما در قرآن اینجوری گفته راجبش که ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یعنی همواره با شما میجنگه مگر اینکه شما رو تبدیل بکنه به عربستان، شما رو از اون انقلابت منصرف بکنه و ببوسی اون جایی رو که باید ببوسی، این مگر اینکه به این اتفاق منجر بشه؟ این جاییست که ما رو قراره ببرد. گاهی اوقات خود دشمن هم توقع این مقدار صبوری از ما نداره. یه نخست وزیر سرسخت زنی داره داشته رژیم صهیونیستی به نام گلدا مایر، حالا اسمش گلدا میره، از سال 1969 نخست وزیر بوده. اون جنگ یوم کیپور معروف اعراب با اسرائیل رو این مدیریت کرده، پیمان کمپ دیوید هم ایشون کارسازی کرده. یه اعجوبه ایه، زن آهنین وصف این عوضی بوده قبل از اینکه وصف یه کسایی مثل مارگارت تاچر و اینا باشه. یه خودنوشت داره میگه ما وقتی که بیت المقدس آتش زدیم، تو نمیگه ما آتش زدیم، ما میگه آتش زدن، ولی خودشون آتش زدن، تست میکنن. میگه ما تا صبح نخوابیدیم، فکر کردیم که این اعراب میان خاک ما رو به توبره میکشن. گفت صبح بلند شدیم دیدیم تبدیل شد به اعضای عمومی، یه سری بیانیه. خودش میگه، میگه ما فهمیدیم دیگه هر کاری میشه کرد، هر کاری ممکنه. خود اینها هم باورشون نمیشه گاهی اوقات ما وارد این صحنه ها میشیم اینطور. البته من تحقیر نکنم خودمون رو، خود تحقیری کار اشتباهیه. ما الان امت مبعوث به خاطر این خون امام شهید که مبعوث شده به یه درجه فکری بالایی رسیده و زمان هم به عقب بر نمیگرده. کسایی که ما رو میخوان از بعثت خارج بکنن کور خوندن، ما عقبگرد دیگه نداریم، مثل یه پیغمبریه که مبعوث شده، بعدش میگن آقا ببخشید تموم شد، کیش کیش جا جا تشریف ببرید، اونتون به عزت به پایان رسید. نه خیر، ما تو خیابان‌ها، میدان‌ها، دانشگاه‌ها، دیگه پلاکارت‌ها، دیگه حواسمون هست اون کلاه گشادی که یه موقعی سرمون رفت سر برجام و اینا، دیگه سرمون نره با این جریان سازشی که چند ده سال سازش با دشمنان رو تئوریزه کرد، با این دیگه ما سر سازش نداریم. ببینید خدا هم از ما قبول نمی‌کنه، این نکته ایه. چرا شما یه موقعی ماها بچه ایم، این پیرنهای بچه ایمون به اون میبرازه، یه موقع بزرگ شدیم، وقتی بزرگ شدیم شما پیرنهای بچه ایمون نمیتونی بپوشیم، اصلا بهتون نمیاد، اتفاقا موجب وهن انسانه آدم اونا رو بپوشه. این بیانه و دلائلی که بر ما روشن شده، این یه سمتش احیاء لیهلک من هلک عن بینتن و یحیی من حیان بینتن، ولی یه سمتش هم اهلاکه. یعنی ما اگر به مقتضای آنچه که به دست آوردیم تا اینجا عمل نکنیم، خدا انتقام میگیره دیگه از ما. یعنی میگه شما چی رو دیگه باید میفهمیدید، چی قرار بود بفهمید که نفهمیدید. و اما یه نکته مهم، ببینید ما نمیگیم هر آن کسی که میره مذاکره میکنه خائنه، خیر، این حرف بیمبناییه، ولی آیا ممکن است نتیجه همه این اقدامات بشود یک دهه خسارت محض؟ که از تو گفتن بله ممکنه. گاهی اوقات ادبیات قرآن در این زمینه منافق نیست، فی قلوبهم مرضه. چه فرقی میکنه؟ منافق تقریبا یک اقدام خودخواسته است، یعنی میدونه داره چی کار میکنه، ممکنه به عده‌ای هم صدق بکنه. فی قلوب مرض معنیش یعنی بی باور، یعنی باور نداره، این ماهیت استکباری که گفتن نمیفهمه چیه، فکر میکنه قبلی ها نتونستن من میتونم، همه همین فکر میکنن، نمیدونن بابا این اصلا این کوچه بن‌بسته، اصلا قرار نیست شما از اینجا نتیجه بگیرید. در قرآن آمده میگه اگر میخوای به صلح برسی بجنگ. خیلی عجیبا، میگه شما صلح پایدار تو مذاکره نیست، صلح پایدار تو جنگه. میگه اعلان براءت بکن نسبت به دشمن و با دشمن ابراهیم وار بجنگ، عسى الله ان یأتی، باشد که خدا بینکم و بین الذین عادیتم منهم مودتا، بین شما و دشمن مودت ایجاد بکنه، باشد که این، ولی این نتیجه این جنگه. عزیزان همین مقداری که شما تنگه رو بستید و این نظام اقتصادی دشمنو و مهمتر هژمونی دشمنو بهش لطمه زدید، چون که بعضیا میشینن فقط حساب میکنن میگن به جهت اقتصادی چه لطمه ما زدیم به انرژی مثلا آمریکا، عزیز من مهمتر از انرژی آمریکا همون چیزیست که قرآن میگه فغلبو هنالک و انقلبو ساغرین، زدیم ترکون نیم طرف مقابلو، این مهمه.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
حیثیتی برای این نمون، فکر کردن که تو سه روز کارو تمام میکنه، دیدید که هنوزم هیچ غلطی نتونست، بله بسته محاصره کرده که باید این محاصره بشکنه، که اینجا من اجازه میگیرم یه جنگ هایی هست بهش میگن در حقیقت سابزرشولد، اصطلاح نظامی غربیش اینه، جنگ های زیر آستانه ای، این از هر جنگی خطرناکتره، از هر جنگی خطرناکتره. خطبه 25 نهج البلاغه رو ببینید، ما یک شخصیتی داریم از سرداران سپاه معاویه به نام بسر بن ابی ارتاس، کارش چیه؟ کارش جنگ زیر آستانه است، یعنی بلند میشه میاد ایزایی، مملکت امیرالمومنین رو مورد تعرض قرار میده، برمیگرده، همه هم میگن جنگ نشد، که جنگ که نشد. بعضی هم مثل این که امروز گفتن ما وارد تله جنگ اسرائیل نمیشیم، امیرالمومنین در نهج البلاغه در سپاه معاویه میگه فقط استطعموکم القتال، میگه یک تله جنگ برای ما گذاشته ولی ما وارد میشیم، ولی ما وارد میشیم، چون که اون تله جنگ اینه که هی زیر آستانه بزنه 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 مردم رو بی غیرت بکنه. بصر ابن ابی ارتاد یه تنه برد قضیه رو، چون انقدر میزد هی امیرالمومنین میگه بابا یکی اینو ساکت کنه، حالا جنگی نشده که، حالا که جنگی نشده. این جنگ ها، جنگ های زیر آستانه خطرناکترین نوع جنگ هاست. ما نمیگیم کسایی که میخواهن مذاکره بکنن یا اینا مثلا آدم های خائنی هن اینا، نه واقعا دلیلی هم نداریم بر این حرف، ولی آدم های بیباوریه، اصلا سنن الهی رو باور نداره. اون شخص محترم میگه که باید به مردم واقعیات رو بگوییم، مگه نمیگن آقا بخشی از واقعیت بردن حیثیت آمریکاست، چرا اینو نمیگیم؟ بخشی از واقعیت سپاه ملائکه است، بخشی از واقعیت سپاه رعب خداست، سپاه ترس خداست، بخشی از واقعیت سپاه سکینه و آرامشی که می‌بینید دو تا ابرقدرت جهان به ما حمله کردن، شما نشستید رو صندلی در میدان ولیعصر.
بخشی از واقعیت در کنار اون خسارتایی که دوست دارن بگن و بعضا تو رسانه‌ها بزرگ می‌کنن، درآمد اقتصادی که از مدیریت تنگه هرمز حاصل میشه، درآمدی که از افزایش قیمت نفت به دستمون اومده.
احسن، ضمن این که این رو بدانید، بعضی که الان میگن چرا رد میشه بعضی از این چیزا، آقا یه چیزی هست به نام اتوریته. الان پاکستان میگه که من که جیک شیک میکنم برات، رخم کوچیک میکنم، بذار منم رد شم دیگه، میگه آقا تو هم بیاد الان ده تا رد شد. خب اون یکی میگه من که او میکنم بذار رد شم، خب یه رد شد. خب خود این اتوریته قدرته، خود اینی که دارید چک میکنین که کی داره میاد کی داره میره، این قدرته. ما سه دسته مذاکره داریم در قرآن، اگه وقت میشه بگم.
میخواد چون یه بخش رو در واقع میخوام، مثلا اولین باره که تو جمع مردم عزیزمون داریم برنامه میریم و برنامه مدتش زیاده، امکان داره مردم خسته بشن. بله، میخوام یه آنتراکت کوچیکی بدیم، مداح عزیزمون بیاد یه مداحی بکنه که به هر حال جمعمون شور انقلابی حفظ بشه، شب عید قدیر هم هست، چند دقیقه در خدمت دوستان باشیم، ما بخش دوم برنامه رو ادامه میدیم. یه سلامات خط بکنین. اللهم صل علی محمد و محمد. تشکر میکنم از حضوری از مدهان عزیز. ما با ادامه برنامه خیابان ایران در خدمت شما، خیابان انقلاب در خدمت شما هستیم که 20 دقیقه جمع‌بندی داریم. از مردم عزیزمونم در میدان ولیعصر تشکر میکنم و عذرخواهی میکنم از اینکه صبوری کردن، تشکر میکنم. آقای قاسمیان، ادامه بحثی که با هم داشتیم در مورد مذاکره و اینکه خب یه وقتایی از مسئولینمون بعضن میشنویم که میگن آقا دشمن داره پیشنهاد صلح میده و اشاره میکنن به نهج البلاغه که میگن حضرت امیر فرمودن که اگر دشمن پیشنهاد صلح داد بپذیر. حالا اینکه اصلا آیا واقعا پیشنهاد صلح یا تصمیم خودشه بحث نمی خوام، شما چون شب عید قدیرم هست
نه.
یه وقتایی میگم باید به نظر بحث تاریخش باز بشه.
این ببینید یه بخش عجیبیه که گفته شد، این اشاره به نامه 53 نهج البلاغه، نامه به مالک اشتر، یک قیدش گفته نشده، فقط عبارت اینه: لا تدفعن صلحا دعاک الیه عدوک ولله فیه رزن. اون صلحی که رضایت خدا در اون است اینو دفع نکن. بله، ما آدم جنگ طلبی نیستیم، ما جنگ تحمیلی رو نمیپذیریم ولی صلح تحمیلی رو هم نمیپذیریم. آدم مشتاق جنگ نیستیم، ولی امیرالمومنین فرمودن که به امام حسن گفتن تو جنگ رو شروع نکن، اما و ان دعیت الیها فاجب، اگه دعوت شدی به جنگ جواب بده. یعنی این که من خیشتن دارم بازم نمی جنگم، نه، این بیان رو قرآنم داره. ببینید یه موقع است در اون آیه‌ای که آرم سپاه هست در سوره انفال، و اعد لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم، میگه همه نیرو نظامی خودت رو بسیج بکن، دشمن رو بترسان. این اولش. بعدش میگه اگه ترسید جنگیدی تو این جنگ ها کم آورد، اومد گفت غلط کردم، آقا غلط کردم چه جوریه؟ و ان جنحوا، دقت کنید دست منو، و ان جنحوا للسلم فجنح لها و توکل علی الله، میگه اگر دستشو باز کردی، تو دستش چیزی نیست، واقعا میخواد بگه من غلط کردم، خب تو هم قبول کن، فجنح لها و توکل علی الله، تازه توکل کن. امیرالمومنین همینجا بعد از همین نکته ای که وجود داره میگن تازه الحذر الحذر من عدو که بعد صلحه، میگن حذر داشته باش چشم، و این یوریدو ان یخدعوک، بله میگن آیه بعدش هم میخونم چشم، میگن حذر کن بپر از دشمن بعد از صلحش. چرا؟ فانه ربما قارب لیتغفل، گاهی اوقات نزدیک میشه که غافلگیرت بکنه، فکر نکنی صلحه، این صلح نیست، یه نوع آتش بسی یه هوی پیشنهاد میده به ابتکار عمل اون، تو هم وسط جنگ همینجوری آچمز میشی، بعدش خورد خورد نفس تو رو داره میگیره، میاد تو رو محاصره میکنه، اونجا این کار رو میکنه و کارهای دیگه. حاج آقا فرمودن آیه بعدش هم بخون، و ان یرید ان یخدعوک فان حسبک الله، اگرم خواست خدعه بزنه اونجا دیگه خدا کفایت میکنه، هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، خدا به واسطه نصر خودش و مؤمنین تایید میکنه. لذا ما دنبال جنگ نیستیم، ولی اگر کسی با ما به جنگه صرف جوابشو میدیم. این آیات قرآنه، میگه الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم، شما نمیخواید به جنگید و هم بدعوکم اول مره، اون با شما شروع کرده، اتخشونهم، میترسی؟ فالله احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین، اون از خدا بترس، از من خدا بترس، تو لازم نیست از امریکا بترسیم. اینی که من عرض کردم یک مذاکره وجود داره در قرآن که حرامه، اینا حتی حضرت آیت الله عابدینی تو همین درسای تفسیرشون در سوره مبارکه انفال گفتن. با کی مذاکره حرامه؟ با کسی که، با دولتی که، با حاکمیتی که وقتی که هر موقع شما باهاش قرارداد می‌بندید، انهم لا ایمان لهم، هیچ قرارداد حالیش نیست، به هیچ تعهدی پایبند نیست. یعنی شما یک مورد بگید ما با این آمریکایی‌ها با یه تعهدی نشستیم امضا کردیم با اینا به نتیجه رسیدیم، اینجاست که قرآن میگه دست مذاکره رو چیز بدی دستتو قلم میکنم خودم، تعارف باید ندارم، تو داری آبروی من و خدا رو داری میبری، الان تو داری آبروی من رو میریزی، تو هی میگی که خدا و خدا و خدا و من ابرقدرتم، چون ابرقدرت پشتوانه منه، بعد شروع میکنی این کار میکنی، به اون میگه ان شر الدواب به عند الله، یه اینا بدترین جنبندگان خدا، اینا کسایی هستند که الذین ینقضون عهدهم فی کل مره، هر بار عهد خودشونو میشکنه. میگه میدونی چیکار کن؟ میگه فاما تثقفنهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون، میگه اگه اینا رو پیدا کردی فقط باهاشون میجنگی، همچینم میزنی که پشت صحنه اون ماستشو کیسه بکنه، اون بفهمه تو چه فضایی وارد شده، چون که اینا یه پشت صحنه هایی دارن. من فقط این سوالم چون داره رفتم موشه آقای عبدی هم بفرمان مطالبی رو، این سوالم من جواب میدم، ممکنه الان من میگم مذاکره حرام، شما میگید پس چرا داره انجام میشه؟ پس چرا داره؟ مگه اینا به اجازه رهبری نیست؟ پس چرا داره انجام میشه؟ خیلی چیزا به اجازه است. اینو دقت کنید. من سربسته میتونم بگم. بعضیا با خوشخیالی فکر میکنن همه چی تحت کنترله، همه چی سر جاشه، همه چی درسته. ما نه فی قلوبهم مرض داریم، نه منافق داریم، نه هیچی. تو میگی رهبر ضعیفه. خیر، شما قرآن بخونید، سوره توبه و مائده که سور آخری قرآن به ترتیب نزول، میبینید کار از دست پیغمبر در رفته. شما نهج البلاغه رو بخونید، میبینید کار از دست امیرالمومنین در رفته. چرا؟ امیرالمومنین ضعیفه، ضعیف بوده. اون انسان عجیب و غریب که جور جور داغ مسیحی میگه اگه تاریخی همچین آدمی رو ثابت نمیکرد من رد میکردم، نمیشه همچین آدمی رو باور کرد. او بالای منبر و ضرر به یدهی علی لحیته الشریفه هی میزنه تو صورت خودش. نمیشه؟ میشه. چه بوده؟ خواص کم گذاشتن، عوام مثل شما تو خیابونا میدان نیومدن. امروز این اتفاق نمیتونه بیفته به شرطی که شما همون جوری که رهبرمون معلومه از این فناوری دارن نتیجه میگیرن. عزیز من، امروز برای بچه های حزب الله لبنان، من هر ماه دو ماه یه بار میرم لبنان، کاملا از کف اونجا خبر دارم، از هرمل تا دیر قانون و رود لیتانی. اینی که حزب الله بعضی ها فکر میکنن ضعیف شده، بله داره میخوره، ولی ضعیف نیست. ما نباید بذاریم ضعیف بشه. حزب الله تن و بدن ماست. حمله به حزب الله حمله به دست و تن ماست. این وحدت ساحات جدیه. حزب الله فهمیده باید از همین فناوری استفاده کنه. عربستان نمیذاره، نواف سلام نمیذاره، فهمیدن راهش اینه، نمیذارن. فناوریه عزیزان. اگر امیرالمؤمنین یه همچین ملتی داشت، اگر شماها رو داشت، حکمیت به پا نمیشد. اینو جدی عرض میکنم به عنوان یه کسی که عمری رو تو نهج البلاغه گذروندم، دارم به شما عرض میکنم. اگر مسئولین و تصمیمها از گیت شما رد نمیشد، تا حالا بارها و بارها بدتر از برجام امضا شده بود. از گیت شما ها داره رد میشه که نمیشه. چرا الان بعضی ها میگن آقا پلاکارت ها رو بیار پایین، پرچم ها رو بیار پایین؟ بزرگانی معارفی میگن آقا در صدا سیما بزن که خوب میزنی پخش نشود. چرا اینو میگن؟ چرا؟ به خاطر اینکه شما دارید دست سازشکاران رو خط میزنید. من برایند و مجموعه رو دارم میگم، کاری به اون آقا و اون آقا ندارم. گاهی اوقات اینا سلحشورانی هستن که جان خودشون هست کف دست گذاشتن و برادریشون رو اثبات کردن، ولی همینه. طرف فکر میکنه ما که نمیتونیم با این ابرقدرت درگیر بشیم. خدا در سوره مبارکه انفال این آیه آخرمو میخونم انشالله سوالهای بعدی، میگه که میدونی حرف منافقین و فی قلوبهم مرض چیست؟ میگه اینه، میگه اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم. از همون موقع به پیغمبر میگفتن که یا رسول الله، بابا این قریش تا بن دندان مسلحه، ما چی داریم که قراره با اینا مبارزه بکنیم؟ میگن اینا دین و ایمانشون اینا رو فریب داده، اینا گول خوردن، این مؤمنین گول خوردن. یا ما خدا داریم، ملائکه داریم، امام داریم، امام زمان داریم، استغاثه داریم، سپاه روح داریم، سکینه داریم، آرامش داریم، اینا رو داریم. بابا اینا حالیشون نیست، پتروشیمی ما خورده، میشینن این حرفا رو میزنن. پتروشیمی ما خورده، فولاد ما خورده، یه مقداری از تانکرهای ما خوردن، جوجه ریزی فلان شده. خب پش میگیم خب چی حالا؟ میگیم بریم مذاکره. میگم خب نتیجه میگیریم؟ میگه نه. میگم خب مغز خر خوردیم مگه؟ تا اونجایی که مثل این که من میگم آقا بریم نهوایی سر کوچه، میگم که بازم میگه نه بسته. میگم خلی، خب تو چی باید بریم نهوایی سر کوچه؟ الان باور بکنید وقتی که میگن مذاکره نکنیم چه کنیم؟ خائن نیست، مذاکره نکنیم میجنگیم. ما که از مذاکره نتیجه نمیگیریم، نه تنها نتیجه نمیگیریم، نتیجه عکس میگیریم. اینو بدانیم. این حرف قرآنه، خدا نمیذاره شما ادا اطفارای قبلی رو در بیارید، ما نتیجه عکس میگیریم. حتی بدتر از برجام نتیجه میگیریم. خدا نمیذاره این اتفاق برای ما بیفته. ما همیشه متهم میشیم به اینی که شما یه سری آدم خوشخیال، ولی شما میبینید همین اتفاقاتی که افتاده، ناراحتیم، پلاکارت ها رو میبینیم. درسته، ما خونه امام شهید برای چی ریخ؟ چرا ما باید خونه امام شهید میریزیم؟ چرا باید با کسایی که خونه امام شهید رو ریختن باید بریم سر یه میز بشینیم؟ برای چی باید این کار رو بکنیم؟
الله اکبر.
این نکته چرا؟ به خاطر اینکه اونجا اون کار لازم رو نکردیم. چرا؟ به خاطر اینکه سر سید حسن نصر الله اون کار رو نکردیم. چرا؟ همون موقعی که سید کشته شد، شهید شد، مرد کردم همونجا، گفتم من تو لبنانم بودم، البته اون موقع نبودم، بعدش رفتم تشییع جنازم بودم، گفتم نفر بعد آقاست. گفتن آقا این چه حرفایی میزنی علکی. گفتم اینی که من میفهمم اینه، شما وقتی یه سیدو میزنن قبلش حاج قاسمو میزنن، که حاج قاسم سید گفت در مورد او، فیلمشو بزنید تو اینترنت هست. گفتش که به مسئولیت خودم میگم، این سرآغاز یک اتفاق بزرگیه. به همینم شد سرآغاز یک اتفاق بزرگ شد. حاج قاسم یک جنرال نبود، نماد مقاومت بود. زدن ترامپ وحشت زا اومد بیرون، فکر میکرد الان ما آمریکا رو سرش خراب میکنیم. خب نشد اون چنان که باید بشود. شد سید حسن، شد امام شهید. همون جنگ 12 روزه، ببینید میخوام بگم ذهنها خرابه اینه. سرداران مقاومتی بودن که من اگه اسماشون رو بگم تعجب میکنید. بعد از دور ششم مذاکرات اینا یه جماعتی رو جمع کرده بودن و گفتن که خلاصه فکر میکنم آقای مقصودی هم جزو همون جماعت بودن، جمع کردن گفتن آقا ما داریم نتیجه میگیریم، ما داریم نتیجه میگیریم، بعد یه هسته‌ای مونده که فلان. نه هسته‌ای مهمه، ولی بعدن دیدن نه بابا یه بازی زرددریه آمریکا رژیم صهیونیستیه. اون میگه من مذاکره کنم، اون میزنه، اون مذاکره میکنه، این میزنه. آدم تا چه حد باید حماقت رو به خودش قبول بکنه؟ این که ولله فیه رزن نیست، این همون چیزیست که امام شهید گفت مشت چودنی پشت دستکش مخملی. اینه، این عاقلانه نیست، شرافتمندانه نیست، عزتمندانه نیست. شاهدش تجربه، شاهدش پر آیات قرآن، همش میگه به جنگ. حتی به پیغمبر میگه یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال، پیغمبر تشویق کن برن بجنگن با این آمریکایی‌ها. و من اینجایی که اینها بجنگن من وارد میشم نتیجه را من عوض میکنم. تا حالا کم ضربه نزدیم؟ چرا فکر میکنیم ضربه نزدیم؟ کم ضربه نزدیم. یه وقفه سکوتی در صحنه نبرد اتفاق افتاد. بخشیش بله میدان لازم داشت، اینو من چون اطلاعات دارم عرض میکنم، یه مقدارشو میدان لازم داشت، ولی اینو تبدیل کردن به ضرورت دیپلماتیک که بلند شیم حالا بریم مذاکره الان، نه این اصلا این ربطی به اون نداره. بله یه موقعی هست که اینو قرآن هم داره که اگر یه موقعی میدان احتیاج داشت، اونم خلاصش اینه، حالا برای اینکه بدانید اینه، ما تو موشکی خیلی قوی شدیم ولی تو پدافندی نه. تو پدافند در روزهای آخر نشون دادیم خیلی داریم قوی میشیم. F-35 زدیم، F-15 کلی در حقیقت پهپادها رو زدیم. میدان این رو بدش نمی اومد اگر یه وقفه کوتاه، وقفه کوتاه نه این وقفه، یه وقفه کوتاهی می افتاد پدافندیشو قوی میکرد. ولی اینو زرد در مذاکرات کردن و بریم مذاکره بکنیم و ملت رو سرد بکنیم و شل بکنیم و میادین رو خالی بکنیم و بعدش رفته رفته به امام ما الان دارن میگن پیغام میدن ما این امام شما رو میکشیم، یعنی پیغام دشمنه که ما امام شما رو میکشیم. بعدش هم این ترامپ، این سگ موزرد، این توهینی که امروز کرد که این توهین حساب شده بود، تو تمام خبرگزاری ها دیگه شروع کردن به امام المسلمین بگن فلان. اونا چیزیست که چجوری اینها رو ما باید فراموش کنیم، چجوری این هیستوری خودمونو، تاریخچه خودمونو بذاریم.
مثلا من فهم کنم بحث خونخواهی امام شهید، حالا مسئولین حکومت بالاخره یه مسئولی داره میره، ما هم همه اینجا مطالبه داره میکنیم دهشت، ولی هر اتفاقی اونجا افتاد این بحث خونخواهی امام شهیدمون نباید بخوابه. مراجع علما بعد از جنگ 12 روزه که امام رو تهدید کردن در واقع فتواهای خیلی محکمی دادن.
بله.
من نظرم الان من حالاشون میدونم گروه های مردمی هستن که تو همون موقع حرکت های ایجاد شد تا 40 میلیون دلار مردم اومدن سند خونه و زمین و املاک، گفتن آقا ما میذاریم تعهد شهری میدیم که اینو هدیه بکنیم به قاتلان کسی که بخواد. در واقع این من الان میدونم گروه های مردمی هستن، حالا تو برنامه های بعدی اون راجع بهش صحبت میکنیم و از اونم میاریم که خانوم هایی که میخوان طلا هدیه کنن، نمیدونم مردمی که میخوان زمین بدن خونه بدن به قاتلان، به کسی که و به خودش و بازمانده یک اون کسی که قاتلان امام شهید ما رو قصاص بکنه. این جریان به نظرم باید دوباره احیا بشه، علمای ما هم باید بیان.
جریان خونخواهی، البته خون امام المسلمین ما به اندازه بند کفش ترامپ، یعنی خون امام بند کفش امام المسلمین و اندازه ترامپ ارزش نداره. اما ببینید جریان مهدویت همیشه گره خورده به جریان خون امام حسین، خونخواهی. پرچم حضرت مهدی چیه؟ یا لسارات الحسینه. این ظرفیت خون امام المسلمینه که ما همش نریم تو تنگه و این حرفا، معاصره دریایی و این حرفا. این اتفاقی که حضرت آقا بابت خونخواهی حاج قاسم گفتن، خروج آمریکا از منطقه بود. حالا ببینید برای خون امام المسلمین باید چه خونبهایی پرداخته بشه. این حداقلش فتح قدس است
ان شاء الله.
حداقل.
تشکر از آقای دکتر عبدی. یه جنبندی راجع به لبنان و اینکه ما باید عملی چی کار بکنیم، ولی ما ایران در مقابل این کاری که حالا فهمودید، شما تاریخ‌سن هم فهمودید که جبهه‌ها رو یکی یکی دارن سر می‌برن که در واقع راحت‌تر سراغ ایران بیان، ما الان باید چی کار بکنیم در قبال لبنان به نظرتون؟ همینطور در مورد محاصره دریایی، چون اینا همه بعد از آتش‌بس هم رخ داد دیگه، یعنی محاصره دریایی ما که یه اقدام نظامیه بعد از آتش‌بس و بعد از مذاکرات اسلام‌آباد رخ داد، بحث لبنان هم که با شدت بیشتری بعد از مذاکرات در واقع حمله شد در مورد هجمه قرار گرفت. خدا حفظتون کنه آقا. خدا حفظتون. اللهم صل على محمد و آل محمد. عجل برنا. الله اکبر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقای دکتر عبدی 5 دقیقه اگه جنبندی بفرمایید چون وقت گذشته.
حرکتی که دو شب پیش انجام شد و یه نشانه ای بود از اینکه چه باید کرد. در حقیقت من باز اون حرکت رو 100% تایید نمی‌کنم از این جهت که حداقل حرکت بود. هنوز ما هیچ حرکت عملی نداریم. ببین ما یه تهدید کوچیک کردیم، گفتیم اگر حمله متوقف نشه سریعا واکنش نشون میدیم. قرارگاه خاتم هم بیانیه داد. منتها همین الان که من با شما صحبت میکنم، درسته که حمله به زاهیه رو متوقف کرده، ولی غیر از زاهیه هر جا رو که الان داره اراده میکنه میزنه. باز هنوز بازدارندگی ایجاد نشده. به نظرم سنگ بنای اولیه، غلط اولیه از حرکت اول مذاکرات شروع شد. من اسم نمیارم، ولی وقتی شما دو تا شرط میذارید، یکیش آزاد شدن اموال بلوکه شده است، یکی هم دارایی بلوکه شده، یکی هم توقف در همه جبهه هاست و هیچ کدوم اینا هنوز محقق نشده، هواپیما بلند میشه به مقصد اسلام آباد، بعد میرید تو جلسه با جی دی ونس میشینید. من دوست ندارم خیلی حرفا رو بزنم، ولی تو جلسه رسما به شما توهین میشه و بلند میشید بر میگردید. نه شروطتون محقق شده، آب پاکی هم تو جلسه میریزن دستتون. خب منم جای دشمن باشم وقتی میشینم نگاه میکنم میبینم وقتی اینقدر اشتیاق به مذاکره داده میشه، اینقدر اشتیاق به مذاکره نشون داده میشه، خب منم فشار بیشتر میکنم، حمله به لبنان رو بیشتر میکنم، حمله به انصار الله رو ممکنه شروع بکنم. قاطعیت قاطعیت قاطعیت، ما قاطعیت نشون نمیدیم، خیلی روشنه. ما دشمن داره، دشمن 60 دهکده جنوب لبنان رو با خاک یکسان کرده. این با خاک یکسان کردن که دارم به شما میگم هیچ اغراقی درش نیست، با خاک یکسان شده، یعنی دیگه هیچ دیوار سالمی ندارید، چون ساختمون که بمونه خالی از سکن است، کار خودشو داره میکنه. بعد ما هنوز داریم بیانیه میدیم اگر چنین بشود چنان خواهیم کرد. خب بشینید تا چنان بکنید. خب چنان هم نمیکنید، تا الان هم نشون ندادی. عزیزان ما تا الان بارها پای لانچر رفتن برای اینکه پاسخ دشمن رو بدن، متوقفشون کردن. چرا متوقفشون کردن؟ یک بار به دشمن صلابتتون رو نشون بدید، قاطعیتتون رو نشون بدید، عدم ترستون رو نشون بدید، نشون بدید مذاکره براتون مهم نیست. دشمن بفهمه مذاکره براتون مهم نیست.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
والله بالله تالله بفهمیم 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 حزب الله لبنان برای خونخواهی امام شهید وارد این معرکه شد. حزب الله لبنان غرق در خون بود وارد این معرکه شد، جوانمردی رو در حق ما تمام کرد. بعد ما از زبان کسانی که انتظار نداریم شنیدیم که گفتن حزب الله خودش برای خودش اومده، برای امام ما نیومده، برای ما نیومده، برای این جنگ نیومده. اوج بی‌انصافی رو بعضی از عزیزان دیدیم ازشون، گله داریم از اون عزیزان، اسم نمیخوام بیارم. لذا خدمت شما عرض میکنم، نه تو جبهه خودی بودن متاسفانه، اون حرفا از جبهه خودی بیرون اومد. لذا تا زمانی که حالا حاج آقا نهج البلاغه قرآنشو خوندن، من سواد اینقدر قد نمیده، حالا تو اون زمینه شاید مثالاشو داشتم از تاریخ، ولی بذار دو خط بگم، به نظرم این ناقص میمونه، ابتر میمونه. اینو گفتم جایی دوستان میتونن برن مراجعه بکنن، ولی بحثم ابتر میمونه. عزیزان ما در بزرگترین عملیات فریب بعد از انقلاب 57 تیم، دشمن بزرگترین عملیات فریب رو داره روی ما اجرا میکنه. این عملیات فریب بدون جریان نفوذ داخلی محال موفق بشه. جریان نفوذ تمام قد تو این پروژه داره مشارکت میکنه. عملیات نفوذ حرکتش مثل حرکت مینگذاری تو میدان عملیاته. منتها مین هایی که تو میدان عملیات زیر پای نفر و تانک میرفت، اینجا مین ها شکلش چیه؟ مین ها شکلش تله های ادراکیه. یادتونه سایه جنگ رو دیگه؟ یه دونه از اون تله های ادراکی سایه جنگ بود. یه تله گذاشتن زیر پای خیلی از سرداران ما به نام تله جنگ. تا تکون میخوردن میگفتن شما میخواید مملکت رو بندازید تو جنگ، شما دارید میبرید مملکت رو به سمت جنگ. میترسوندن، ایجاد خوف میکردن. تله تنش،
تله خوف شخصی برای اون سرداره، برای اون سرداره جونش کف دستشه، ولی اینقدرش میگن آقا تو میگه خب راست میگه. من
بعد اونا چی میگفتن؟ کاسبانه.
تشکر میکنم از مردم عزیزمون، واقعا ما هم انرژی گرفتیم از شما. انشالله شبهای آینده هم در خدمت شما با خیابان انقلاب پاهیم بود. شب شما بخیر و خدا نگهدار. از مدیران میدان ولیعصر من خیلی تشکر میکنم که همکاری کردن با ما. یه صلوات خط بفرمایید.